ناداستان تو ادبیات امروز جای خیلی وسیعی داره، حتی بیشتر از قالب ادبی داستان. خیلی از عنوانای پرفروش تو قالب ناداستان چاپ میشن و انگار این قالب زبان مرهمواری داره، انگار همه از این میزان خیال که از همه چیز سر ریز کرده خسته شدن و میخوان سر راست برن سراغ واقعیت. واقعیتی که همیشه شیرین نیست و پایان خوشی هم نداره و آدماش به خوبی و خوشی کنار هم تا ابد زندگی نمی کنن. واقعیتی که بسیار نزدیکتر به زندگی ماست. انگار ناداستان صدایی امروزی تره نسبت به داستان که رویه ای از خیال داره و خونیاگر و اغواگره. توی این اپیزود از آناکست و اپیزودهای بعدی میخوایم بریم سراغ یک مفهوم، یک مفهومی به اسم خونه. میخوایم از ناداستان شروع بکنیم، ناداستانهایی که روایتی بین داستان و یه جورایی خاطره نویسیه. اینکه دید آدمها نسبت به کلمه و مفهومی به اسم خونه چی هست. با ما همراه باشین تا اولین اپیزود از ناداستان رو شروع بکنیم. از سقف‌های رفته، روایتی از خانه‌های خرمشهر در یاد ساکنانش. خانه‌ها در ذهن ساکنانشان جاودانه می‌شوند، جاودانه و زیبا. عیب‌هایشان از یاد می‌رود و خوبی‌هایشان پررنگ می‌شود. آن دیوار ریخته در یاد نمی‌ماند. آن حیات نقلی در ذهن آنقدر بزرگ می شود که می توان از این سر تا آن سرش دوید. غذاها در آن خانه خوشمزه ترین ها می شود و مهمانی ها شاد ترین ها. روزهای خوش بودن در خانه هایی که فقط در یاد زنده اند دیگر هیچ وقت تکرار نمی شود. خانه ها در ذهن ساکنانشان جاودانه می مانند، مخصوصا اگر تلخ از دست رفته باشند، مثل عزیزی که مردنش سخت بوده و عزیزتر می شود. اهالی خرمشهر چشم باز کردند و دیدند زندگیشان از دست رفته. برای کار جایی رفته اند و دیگر نتوانستند برگردند خانه. مانده اند خانه و دیدند خمپاره چطور دیوارهایشان را سوراخ کرده. زندگیشان را می کردند که ناگهان فهمیده اند زندگی را که روز به روز، سال به سال، خشت خشت روی هم گذاشته اند باید در یک لحظه بگذارند و بروند. فکر کردند می روند و دو روز بعد بر می گردند. بعد دیدند جنگ شده. گفتند ماه بعد جنگ تمام می شود و بر می گردند. گفتند سال بعد، دو سال بعد، وقتی جنگ تمام شد بر می گردند. جنگ تمام شد اما خرمشهر هیچ وقت آباد نشد. خانه های خرمشهر در یاد ساکنانش با جزئیات تمام مانده اند. جای اتاقها، دیوارها، درختها، بوی کولر و کاهگل و پشت بام. چه بچه بوده باشند، چه پا به سن گذاشته، خرمشهر را خیلی خوب به یاد سپردند، طوری که بعد از نزدیک 40 سال جای دقیق وسیله ها را به یاد دارند. ساکنان خرمشهر کنار هم به ایستند و از خانه هایشان بگویند یک شهر ساخته می شود. شهری که دیگر نیست اما می شود چشم ها را بست. گوش داد و در آن قدم زد. از کوچه هایش گذشت و مهمان خانه هایش شد. خرمشهر بعد از جنگ هیچ وقت دوباره آباد نشد، اما قصه جاودانه خانه های آن در ذهن ساکنانش شهری چنان محکم می سازد که هیچ دشمنی با هیچ تیر و تانک و لودری نمی تواند خرابش کند. پروین 50 ساله. کوچه سپهر در خیابان سعدی دو طرفش خانه بود. خانه ما وسط کوچه بود. در خانه مان که باز می شد اول وارد راه رو می شدیم. اتاق پذیرایی مان یک در توی راه رو داشت، یک در توی حیاط. مهمان های مان را از در توی راه رو می بردیم توی اتاق پذیرایی، اما خودمان وقتی توی حیاط بودیم از در حیاط می رفتیم تو. در اتاق پذیرایی یک دست مبل کرم قهوه‌ای داشتیم. اتاق دو تا پنجره داشت که به کوچه باز می شد. پنجره ها سمت راست اتاق بود. عکس های خواهرم را که ازدواج کرده بود روی تاخچه های پنجره گذاشته بودیم. انتهای سمت چپ تلویزیون من بود. سمت راست راهرو ورودی حیاط بود. ته راهرو روبروی در یک اتاق دیگر. این اتاق هم یک در دیگر توی حیاط داشت، اما کوچکتر از اتاق پذیرایی من بود. توی آن یخچال من بود و کمد وسایل مادرم. آشپزخانه توی حیاط بود. سمت چپ راهرو یک راه پله که می رفت به پشت بام. یک اتاق هم آنجا داشتیم. حمام مان هم پشت بام بود. اتاق خیلی بزرگ بود، دو تا تخت دو طرفش که من و خواهرم رویشان می‌خوابیدیم. وسایل من را توی کمد آن اتاق و چمدان‌هایی که زیر تخت‌ها بود می‌گذاشتیم. این خانه را پدرم اجاره کرده بود، اما آخر سر 100,000 تومان خریدنش. آن موقع خواهرهای دیگرم شهرهای دیگر دانشجو بودند. برادرم هم انگلیس درس می‌خواند. وقتی جنگ شد من داشتم می‌رفتم اول راهنمایی. اولین بار بود می‌خواستم مانتو بپوشم. تا قبل از آن برای مدرسه مانتو نمی‌پوشیدیم. توی خانه مدام صدای تق و توق می‌آمد. توی آسمان هم چیزهایی می‌دیدیم که نمی‌دانستیم چی‌اند. همسایه‌ها می‌آمدند و می‌گفتند باید فرار کنیم، اما من و خواهرم می‌خواستیم بمانیم. من می‌خواستم مانتویم را بپوشم و بروم مدرسه. خواهرم هم می‌خواست کمک کند. آخرش برادرم آمد و به زور ما را برد. یک ژیان گرفته بود. به این شرط رفتیم که برویم اهواز و زود برگردیم. برای همین هم هیچ وسیله همراه ما نبردیم. نه پول، نه طلا، نه لباس. همینطوری سوار شدیم و رفتیم. گفتند می رویم. کمی که اوضاع آرام تر شد بر می گردیم. دیگر بر نگشتیم خرم شهر. می گفتند نروید. فقط یک بار خیلی سال بعد وقتی عروسی کرده بودم رفتیم خرم شهر را دیدیم. دهه 70 بود. هیچ چیز آنجا نبود. از هر کس می پرسیدیم نمی دانست خانه ایمان کجاست. تمام منطقه را عراقی ها با لودر صاف کرده بودند. یک همسایه داشتیم که شنیده بودیم پسرش داریوش آبادان مغازه زده. گفتیم برویم ببینیم داریوش از خانه ایمان خبری دارد یا نه. پرسان پرسان مغازه اش را پیدا کردیم. گفت از کل خانواده فقط من و زنم اینجا زندگی میکنیم. یک خانه دیگر گرفته ایم. خانه خودمان را صاف کردند. با ما آمد خرم شهر، اما فقط توانست حدود خانه ایمان را نشانمان بدهد. یک زمین خاکی صاف را نشان داد و گفت از اینجا به بعد خانه ما بود. رضا 78 ساله. خانه من خیابان اردیبهشت بود. خیابان اردیبهشت، کوچه وحید، پلاک 1. 200 متر زیر بنا داشت. در را که باز می کردیم وارد ساختمان می شدیم. یک اتاق بزرگ داشتیم، یک پذیرایی و یک آشپزخانه. حیاط پشت ساختمان بود. ته حیاط برای امیر و پویان پسرهایم اتاقی ساخته بودیم. جنگ که شروع شد 8-9 ساله بودند. خانه پدر و مادر فخری همسرم آن طرف خیابان اردیبهشت بود. خانه های من از پشت به هم چسبیده بود. حوض قشنگی هم توی حیاط داشتند. خانه آنها هم مثل خانه ما بود. اول وارد ساختمان می شدیم، بعد حیاط. توی دیواری که بین حیاط های من بود یک در درآورده بودیم. بچه هایم هر وقت می خواستن از آن در می رفتن خانه مادر بزرگشان و بر می گشتن. وقتی من می رفتم کویت یا خارجی جایی بچه ها آن طرف می ماندند. بمباران که شروع شد تا چند شب زیر میز ناهارخوری می خوابیدیم. باور نمی کردیم. فکر می کردیم حتما کسی نمی گذارد جنگ بشود. این فقط سر و صدایی است که تمام خواهد شد. وقتی مجبور شدیم برویم هیچ چیز همراه ما نبردیم. نه پول نه وسیله. جوراب هم نپوشیدیم. حتی حلقه نامزدی من روی میز توالت ماند. وقتی رفتیم شنیدیم نیم ساعت بعدش عراقی ها رسیدن به جاده اهواز خرمشهر. هر کس مانده بود اسیر شده بود. ما به فاصله نیم ساعت نجات پیدا کردیم. آمدیم تهران خانه گرفتیم و بچه ها را فرستادیم مدرسه. از راه دور اخبار را گوش می دادیم و می شنیدیم که چطور روز به روز با سقوط شهر همه چیزمان دارد از دست می رود. چند ماه بعد از آزاد شدن خرمشهر اجازه گرفتم و همراه خانواده شهدا رفتیم خرمشهر. شهر یک شهر دیگر شده بود. اما من لای خرابه ها خانه من را پیدا کردم. هیچ چیز از وسیله های من نبود. چند جای از خانه تیر خورده بود و سوراخ سوراخ شده بود. خیلی از خانه ها را به خاطر مسائل جنگی صاف کرده بودند، اما خانه ما سرپا بود. وقتی دیدم سرپاست گفتم باید دوباره بسازمش. بچه ها را گذاشتم تهران. خودم مدام برای بازسازی خانه می رفتم و می آمدم. وقتی شروع کردم به بازسازی فهمیدم که خانه از داخل پکیده. مجبور شدیم لودر بیاندازیم و خانه را مثل بقیه خانه ها صاف کنیم. صاف کردیم و دوباره ساختمش. اما هیچ وقت نشد به آن خانه برگردیم. خرمشهر دیگر آن خرمشهر نبود. سعید 55 ساله. اسم کوچه من صفا بود. میخورد به بازار صفای خرمشهر. یک کوچه بنبست بود که 4-5 خانه داشت. انتهای کوچه خانه ما بود. در حیات دولنگه آهنی کوچک. رنگش هم یادم است. آبی بود. از در وارد یک راهرو میشدیم که سمت راستش آشپزخانه و سمت چپش راه پله پشت بام بود. این مسیر را که طی می‌کردیم وارد حیاط می‌شدیم. اتاق‌ها دور این حیاط بودند. سه اتاق داشتیم. یکی از اتاق‌ها که بزرگتر بود، اتاق پذیرایی بود و تلویزیون در آن. آن یکی اتاق به حیاط باز می‌شد. یک اتاق دیگر هم بود که به آن دو اتاق راه داشت و به حیاط باز نمی‌شد. پذیرایی معمولاً برای مهمان و مهمانی بود. آنجا یک کولر گازی پنجره‌ای داشتیم و شب‌هایی که هوا خیلی گرم می‌شد، همه با هم آنجا می‌خوابیدیم. مبل نداشتیم. آن موقع خیلی رسم نبود مبل در خانه‌ها باشد. یک فرش کف اتاق بود و دور هم می‌نشستیم. نهایتاً یک بالش می‌گذاشتیم پشتمان یا اگر مهمان می‌آمد پشت او پشتی می‌گذاشتیم. پشت بام خانه کاهگلی بود. تابستان‌ها هر شب می‌رفتیم پشت بام می‌خوابیدیم. بعد از ظهرها مامان خدا بیامرزم یا خواهرم و گاهی من اگر تنبلی نمی‌کردم می‌رفتیم پشت بام را آب پاشی می‌کردیم که برای خوابیدن خنک باشد. وقتی جنگ شروع شد من 16 سالم بود. پدرم مأموریت بود و راهی برای برگشت به شهر نداشت. همه داشتن خارج می‌شدند و راه یک طرفه شده بود. پدرم از راه دور با دردسر یک ماشین هماهنگ کرد. قرار شد همسایه‌مان با پیکانش یک سری از ما را بیاورد اهواز، به شرطی که در اهواز 20 لیتر بنزین به او بدهند. بنزین اصلا گیر نمی آمد. هیچ وسیله‌ای با خودمان نبردیم. من یک ساک داشتم که لباسهایم را گذاشته بودم تویش، اما نبردمش. گفتم خجالت آور است. یکی ببیند میگوید اینها دارن فرار می کنند. هیچ کس فکر نمی کرد جنگ اینقدر طول بکشد. همه ما با لباس تنمان از شهر رفته بودیم. هیچی همراهمان نبود، حتی شناسنامه. بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد، یک بار با پدرم برگشتیم شهر. وقتی می‌خواستیم وارد شهر بشویم، باید مجوز می‌گرفتیم. به اضافه اینکه یک نفر باید همراهمان می‌آمد. گفتیم ما همراه نیاز نداریم، بچه خود خرمشهریم، اما قبول نکردند. گفتند یک همراه باید بیاید که نقاط امن را مشخص کند. بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد، خیلی از جاهایش را مین‌گذاری کرده بودند یا تله‌های انفجاری گذاشته بودند. وقتی با همراه وارد شهر شدیم، چیزی را که می دیدیم اصلاً باور نمی کردیم. خرمشهر را نمی شناختیم. انقدر درب و داغان شده بود. انقدر خرابش کرده بودند که غیر قابل باور بود برای ما. اگر راهنما همراه ما نبود، نمی توانستیم بفهمیم کجایی از شهری. خانه ما در منطقه‌ای بود که صافش کرده بودند. خانه مادر جون را هم صاف کرده بودند. حدود خانه را می دانستیم، ولی اینکه کجاست را نه. در حیات ما یک درخت نارنج داشتیم. مطمئن بودم اگر چیزی از درخت پیدا کنم خانه را هم پیدا می کنم، اما حتی یک برگ هم از آن نمانده بود. در خرمشهر گم بودیم. دیگر هیچ وقت نرفتیم خرمشهر. زهرا 68 ساله. خانه من خیابان 40 متری بود. یک خانه دوبر روبروی مسجد جامع. 400 متر بود که تقریبا 200 مترش زیر بنا بود. دو اتاق خواب خیلی بزرگ و یک آشپزخانه بزرگتر. اول وارد یک راهرو می شدیم، بعد می رفتیم در یک حال بزرگ. بعد یک راهروی دیگر داشت که مستقیم می رفت توی حیات بزرگی که همه اش را گلکاری کرده بودم و سبزیجات می کاشتم. اتاقها بزرگ بود. یکی از اتاقها حمام و دستشویی مجزا داشت. خانه خیلی راحتی بود. پنجره آشپزخانه به خیابان 40 متری باز می شد. مبلهایم بژ و زیتونی بود. چوبش گردو و پارچهش مخمل بود. سفارش داده بودیم از تهران آورده بودند. بوفه و ناهارخوری و سرویس اتاق خوابم را هم از تهران سفارش داده بودیم. وقتی ازدواج کردم، شوهرم این خانه را خرید و مستقیم رفتیم توی آن مستقر شدیم. تقریبا 10 سال در آن خانه زندگی کردم و 3 بچه کوچک داشتم. یک هفته بود از تهران برگشته بودم. خانه را بازسازی کرده بودم، نقاشی و اینجور کارها. از تهران یک سری وسیله جدید خریده بودم. وسیله ها را با قطار فرستاده بودیم خرمشهر. برای عروسی خواهرم هم ترمه و چیزهای دیگر خریده بودم. همه در انبار قطار خرمشهر مانده بودند که جنگ شد. هیچ وقت نشد بروم و تحویلشان بگیرم. همه از دستم رفت. 31 شهریور خانه بودیم که خبر آمد محمد پسر یکی از فامیل های ما دم در خانهشان شهید شده. خمپاره به قلبش خورده بود. مجبور شدیم برای تشییع جنازش برویم شوشتر، اما وقتی می‌خواستیم برگردیم خانه، دیدیم دیگر راه برگشت نداریم. من می‌خواستم هر طور شده برگردم. حتی آمدیم اهواز، اما راه خرمشهر بند بود. هر کاری که کردیم برگردیم نگذاشتند. تمام وسایل، طلا و جواهرات، پول، شناسنامه، لباس، عکس‌ها و همه چیز ماند خرمشهر. شوهرم و برادرهایش خدا بیامرزدشان خیلی به جواهرات علاقه داشتند. هر کشوری می‌رفتند طلا و جواهر می‌آوردند. یکی از برادرها یک گاف صندوق اساسی و خیلی بزرگ داشت. توی دیوار کار شده بود و قابل جابجایی نبود. من و بقیه جاری‌هایم هر وقت می‌خواستیم برویم مسافرت، جواهرات و چیزهای قیمتی‌مان را می‌گذاشتیم توی آن صندوق. قبل از اینکه بروم تهران خرید، طلاهایم را گذاشته بودم توی همان گاو صندوق. وقتی برگشتم در آن یک هفته فرصت نکردم بروم و بیاورمشان. همانجا در گاو صندوق ماندند و از دست رفتند. خانه را با دیوارهایش صاف کرده بودند و گاو صندوق را هم لابد برده بودند. بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد، خیلی دلم هوا کرده بود که برگردم خرمشهر، اما خطرناک بود. یک روز به شوهرم گفتم من باید برگردم. می‌خواهم به زندگیم سر بزنم. فکر می‌کردم خیلی از زندگیم را می‌توانم نجات دهم، یا حداقل چیزهایی مانده که بتوانم یادگاری‌هایی بردارم و بیاورم. شوهرم سختش بود. میگفت نابود می‌شوی، از بین می‌روی، اما من یک روز تصمیمم را گرفتم. با برادر کوچکترم و کارمند شوهرم رفتیم اهواز که از آنجا برویم خرمشهر. خیلی سختی‌ها در راه کشیدیم. مدام بازرسیمان می‌کردند یا حتی مجبور می‌کردند که برگردیم. جواب سربالا می‌دادند. می‌گفتم خانه و زندگی‌ام آنجاست، اما می‌گفتند نمی‌شود وارد شوی. رفتم فرمانداری و استانداری. بالاخره توانستم اجازه ورود بگیرم. خرمشهر نابود شده بود. خانه ما هم دیوارهایش پر از ترکش بود و دیوارهای حیاط کاملا ریخته بود، اما خود خانه خراب نشده بود. عراقی ها خانه ام را پایگاه کرده بودند، هم خانه ما و هم خانه آتقی همسایه ایمان. هر دو خانه را پایگاه کرده بودند و در آن زندگی می کردند. ماشین لباسشویی ام را پر از خاک کرده بودند و با آن چیزی مثل سنگر درست کرده بودند. در اتاق ناهارخوری چاله‌ای کنده بودند. میز ناهارخوری را برداشته بودند، پایه‌هایش را درآورده بودند و صفحه رویش را گذاشته بودند روی آن چاله. گویا وسایلی را قایم کرده بودند که بعدها بتوانند برگردند و ببرند. می‌خواستم تخته روی میز را بردارم ببینم آنجا چه خبر است، چی قایم کردند، اما گفتند خطرناک است، ممکن است مین کار گذاشته باشند. سرآخر یک مقداری وسیله توانستم بیاورم، اما همه ترکش خورده و نابود شده. یک مقدار از ظرف‌های سرویس عروسی‌ام را آوردم. ماشین لباس‌شویی‌ام را هم خالی کردم و آوردم. سوراخ سوراخ بود، قابل استفاده نبود. اما من یادگاری می‌خواستم از خانه‌ام. یک قالی داشتم که نصف شده بود. آن نصفه را هم با خودم آوردم. دادم قالی‌شویی شستند و یک مدت یادگار نگهش داشتم. آوارگی برایم خیلی سخت بود. باید خانه مردم زندگی می‌کردیم. حس می‌کردم بچه‌هایم دارند در این فشار از بین می‌روند. وقتی فهمیدم نمی‌شود برگشت خرمشهر، با هر سختی بود دست شوهر و بچه‌هایم را گرفتم و رفتیم تهران ساکن شدیم. هر دو خیلی سخت کار کردیم تا دوباره زندگیمان را بسازیم و بچه‌ها را بزرگ کنیم. بعد از جنگ باز هم برگشتم خرمشهر که خانه‌ام را ببینم. یک خانواده عرب رفته بودند در خانه من ساکن شده بودند. رفتم در زدم و پرسیدم خانم اجازه میدین بیام تو؟ اینجا خونه منه. 10 سال توش زندگی کردم. با خوشرویی گفتن بفرمایید. رفتم خانه را دیدم. هنوز همانطور گلوله و ترکش خورده بود. یک رومیزی قلاب بافی خیلی بزرگ داشتم که خودم بافته بودم. دیدم آن را کشیده اند روی رخت خوابهایشان. پرسیدم خانم اجازه میدین من اینو ببرم؟ دست بافت خودمه. تنها یادگاری که از خرمشهر برای من مونده. فوری برایم تا کرد و دستم داد. آوردم. شستم و هنوز که هنوز از روی میز پهن است. خاطره خیلی خوبی است. از بهترین خانه‌ای که داشتم. ناداستان روایتی است از لحظه‌های واقعی تک تک ما، اما با قالب و ادبیاتی که از خاطره نویسی و گزارش نویسی فاصله می‌گیرد. جایی میان داستان و واقعیت، جایی بین تخیل و ذهنیت ما. این اولین بخش بود از ناداستان خانه. تا اپیزود بعدی و شنیدن در مورد یک خانه دیگه در جایی دیگه و نگاهی دیگه به مفهوم و کانسپت خونه، فعلا خدا نگهدار.